سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. پنج معترض در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در بغداد کشته شدند. علی اکبر صالحی از اجرایی شدن برخی اجزای گام سوم در کاهش تعهدات برجامی ایران خبر داد. گروهی از نمایندگان مجلس طرح ممنوعیت پخش اعترافات از تلویزیون را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عراق 5 تن از معترضان در بغداد کشته شدند. تصاویر منتشر شده از این درگیری نشان می‌دهد که در بخش‌هایی از خیابان آتش روشن شده است. نیروهای امنیتی با ماشین آپاش به سمت معترضین حرکت می‌کنند و پس از پرتاب سنگ و نارنجک از سوی این معترضان صدای شلیک و تیراندازی شنیده می‌شود. خبرگزاری فرانسه نوشته که این اولین بار از زمان شروع دوباره اعتراض‌ها در بغداد است که نیروهای امنیتی به سوی معترضان آتش گشودند. شب گذشته نیز در پی تجمع خشونتبار در اطراف کنسولگری ایران در کربلا 3 تن بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق هستند، موضوعی که از سوی تهران تکذیب می شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در تأسیسات نطنز با رونمایی نمادین از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 گفت این اقدام نتیجه قرار گرفتن در یک چالش سیاسی است.
ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم که توان بالقوه جمهوری اسلامی و اراده جمهوری اسلامی آنچنان هست که اراده بکنه به فوریت آنها را عملیاتی میکنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی حدود یک ماه پیش وعده داده بود استفاده از این سانتریفیوژهای پیشرفته که بخشی از گامهای ایران در کاهش تعهداتش بود اجرایی شود. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت سال جاری در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حسن روحانی در زمان مقرر گام 4 ایران در کاهش تعهداتش در برجام را اعلام خواهد کرد. آقای ربیعی در این نشست خبری گفت دولت برای ملت و افکار عمومی مشخص کرده که نمی‌خواسته است چنین وضعیتی پیش آید، اما او این کاهش تعهدات را نتیجه آنچه زورگویی آمریکا خواند ارزیابی کرد. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه این مجلس، اعلام کرد که طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی به هیئت رئیسه واصل شده است. این طرح که از سوی چند نماینده تدوین شده، باید توسط هیئت رئیسه این مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات، از جمله پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود. در 4 دهه اخیر بارها اعترافات اجباری خصوصا در پرونده های امنیتی از سوی تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی پخش شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را یکی از موارد نقض حقوق متهم در ساختار قضایی ایران ارزیابی می کنند. گزارش ها از ایران حاکیست که دست کم 70 تن از دراویش گنابادی زندانی در پی اعتصاب غذای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی اعتصاب غذا کرده اند. گفته شده که آقای تابنده در اعتراض به محدودیت های اعمال شده اعتصاب غذا کرده است. آقای تابنده از زمستان سال 96 در بازداشت خانگی قرار دارد. او 4 شهریور امسال به شهرستان بیدخت زادگاه خود سفر کرد، اما اجازه همراهی دراویش گنابادی با وی داده نشد. علیرضا روشن از دراویش گنابادی ساکن ترکیه و مدیر سایت مجذوبان نور با اشاره به آنچه تضییع حقوق دراویش در جمهوری اسلامی ایران می‌نماید می‌افزاید:
بعد از حادثه گلستان هفتم که حسینی های درویش گنابادی بسته میشه، بیشمار درویش نزدیک 400 تن همون روزهای اول بازداشت میشن، در خونه آقای تابنده بسته میشه، ممانعت میکنن از دیدارها، دیدار درویش ها با آقای تابنده و محرومیت ایجاد میکنن، اجازه حرف زدن با آقای تابنده نمیدن. خب میدونید که آقای تابنده پیشینه سیاسی مشخصی داره، وکیل کار حقوق بشری کرده، وکیل شماری از چهره‌های شناخته شده دنیای سیاست معاصر ایرانه، ولی با این حال جلوی او رو گرفتن و هر دفعه یک دلیل واهی میارن. ببینید بعد از حادثه گلستان هفتم که اتفاق میفته، اینا میگن که بیانیه‌ای از سمت آقای تابنده میاد بیرون، ناگهان که درویشایی که تو اون حادثه بودن همه رو میگن شیطان و اینها. اینم در حالی صورت میگیره که بعد از حادثه گلستان هفتم، یعنی همون یک اسفند، رسانه درویشا رو میبندن، این مجذوبان نور رو اطراف آقای دکتر تابنده رو احاطه میکنن، میبرنشون به حصری و تو اون ناپیدایی است که بیانیه‌ها از سمتش میاد بیرون، بیانیه‌هایی که در واقع در انتصابش با آقای دکتر تابنده محل شکه. و حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که اینها واقعی ممکنه باشن، باید پرسید که چرا در شرایط امنیتی میدید بیرون. الان هم آقای تابنده دورشون بسته است، در محرومیتن، اجازه حرف زدن ندارن، اجازه دیدارهای معدود اون هم تنها زیر نظر ماموران امنیتی داره انجام میشه، در حالی که اصلا اینا هیچ کدومش محل اعراب نیست و چون نمیذارن احاطهشون کردن در اطراف. هر دفعه میگن که این بیمار نمیتونه درویشا رو ببینه. چه بیماری دارن ایشون؟ چرا نمیگن بیماری آقای تابنده چی؟ آقای تابنده هیچ بیماری مشخصی نداره. این مجموعه آقای تابنده دیدگیتی که حرفی، یعنی کسی به حرفش گوش نمیده و دارن عملا رهبریت معنوی درویشای گنابادی رو ازش سلب میکنن، برای اینکه به این انصداد پایان بده خوردن امتناع کرده. بارها شده همین مدتی که بیدخت رفتن و توی بیدخت جلوی ایشونو گرفته بودن که درویشا نتونن ببیننش، یعنی بیدخت در قرق نیروهای امنیتی بود و شهرستانهای اطرافش مثل خود گناباد، مثل فردوس، اطراف مجموعه در واقع شهرستان خیلی کوچک بیدخت، اطراف اونجا رو کلا اینا قرق امنیتی کرده بودن. بعد آقای تابنده همونجا برمیگرده میگه من نمیدونم چی بخوردم، میدم هی خوابم میبره، هی همش بیحالم. خب اینا برای ما محل شکه، محل نگرانیمون رو افزایش داده. الان هم که آقای تابنده از خوردن دارو و خوردن غذا دست کشیدن، اومدن هی زیل بیماری دارن اینو تعریف میکنن، در حالی که تو بیمارستان مهرم که بودن اجازه عیادت درویشا رو به درویشای گنابادی نمیدادن. این مجموعه نگرانی و اقدامی که خود آقای تابنده کرده، نگرانی درویشای داخل زندان و همینطور نگرانی درویشای بیرون از زندان رو افزایش داده.
به نظر شما دلیل فشار بر روی آقای تابنده چیه؟
مشکل اینها هم کلا یک چیزه. بعد از به قطبیت رسیدن دکتر نورعلی تابنده که به نظر اینها عضو نهضت آزادیه، در صورتی که هیچ وقت عضویتی در نهضت آزادی آقای تابنده نداشتن، دوستاشون، همراهان سیاسیشون بله در نهضت آزادی بودن، اما روی این آدم به طور مشخص همواره دنبال این بودن که ساکتش کنن و فکر میکردن که درویشا رو قرار به مسیرهای سیاسی و حزبی ببره. اینها اون هدفی که دنبال میکردن در حادثه گلستان هفتم زدن نورعلی تابنده بوده، زدن یعنی حذفش کنن از مجموعه درویشی و میبینید که بعد از حادثه گلستان هفتم عملا این اتفاق افتاده.
خواسته یا خواسته هایی که درویش گنابادی زندانی مطرح کردن در پی اعتصاب غذاشون چه چیزهایی هست؟
خواسته درویش برداشتن تمام محدودیت های امنیتی از آقای تابنده است و از خونه ایشون، ملاقات، یعنی باز شدن مسیر ملاقات آزادانه درویش ها با آقای تابنده در خونه شون و در حسینی ها، مخصوصا حسینی امیر سلیمانی تهران که گردآمدگاه اصلی درویشای گنابادی است. اینها باید بازشه. آقای تابنده بدون حضور نیروهای امنیتی، حضور ملموس یا ناملموسشون، بتونن آزادانه با درویشا صحبت کنن.
خب نوبت به گزارش بعدی این ساعت رادیو فردا میرسه. تنها یک ماه از شروع سال تحصیلی جدید گذشته، اما چند روز است که بار دیگر موضوع حذف اشعار و داستان‌های بزرگان تاریخ ادبیات ایران از کتاب‌های درسی بالا گرفته است و بسیاری به آن واکنش نشان دادند. همزمان امروز روز 13 آبان ماه با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت ایران موظف شد که در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه سرفصلی را با عنوان جنایات آمریکا درج کند. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید می‌شنویم.
در این سرای بیکسی از هوشنگ ابتهاج، غزل جوانی رهی معیری، شعر باغ بیبرگی اخوان سالس، شعر داروک نیما یوشیج، شعر مادر ایرج میرزا و در بخش ادبیات کلاسیک داستانی قصه منصور حلاج از تذکرت الاولیا و داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی و در ادبیات معاصر داستان سوشون از سیمین دانشور و چشمهایش از بزرگ علوی و همینطور بخشهایی از خاطرات اسلامی ندوشن، نام محمود دولت آبادی، نام مشفق کاظمی و عباس خلیلی، همه با همه از جمله نام‌های آشنا و آثار ماندگاری هستند که از کتب درسی حذف شدند. حسین قاسم پور مقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، در این باره گفته است آثار تعدادی از این شاعران و نویسندگان در دایره نظام ارزشی دولت نبود و باید حذف می‌شد. آقای قاسم پور در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران به اولویت بندی مطالب در کتب درسی اشاره کرده و گفته است جایی نیاز بود که زندگی کسی چون شهید محسن حججی مطرح شود و این بر حافظ و سعدی هم اولویت دارد. همزمان با انتشار لیست اسامی و آثار حذف شده، لیستی از شاعران و آثار جایگزین نیز منتشر شد. سرشناس‌ترین آنها شاید حمید سبزباری، محمود شاهرخی، علی سهامی، معصوم آباد، کیوان شاه‌بداخان و فاضل نظری است. به گفته آقای قاسم پور مقدم، این تغییر در ادامه متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی بوده است. این روند حذفیات به مرور و در طول سالهای مختلف رخ داده است و در هر دوره‌ای آثار برخی از شاعران و نویسندگان حذف شدند تا این دوره جدید و انکار نام‌های دیگر. حالا سوال این است، این حذفیات و تغییرات از سوی چه کسانی اعمال می‌شود و تا کجا می‌شود ادبیات کلاسیک و معاصر یک دوره را با نگاه سیاسی، جناحی و دولتی حذف کرد؟ حافظ موسوی، شاعر در تهران.
برای من البته جای تعجب نداشت، برای اینکه اساسا سیاست فرهنگی حاکم بر حکومت حذف ادبیات معاصر بود. همین که در این سالها به هر حال به خاطر خواست جامعه تعدادی از شعرا رو در کتابهای درسی مثلا اندکی بهش پرداختن، به نظر من اون میشد گفتش که جای تعجبه و در واقع یه جوری تسلیم شدن به خواست عمومی جامعه بوده در حد بسیار اندک. و اینکه حالا دوباره در واقع حذف کردن و جایگزین کردن این حرفا، نشان دهنده اینه که کماکان سیاست حذف ادبیات، حذف ادبیات در واقع معاصر میشه، داره به طور جدیدتری پیگیری میشه. ببینید حتی در همین کتابایی که در سالهای گذشته آمده، مثلا هیچ اشاره‌ای به شاملو نیست. صادق هدایت کماکان در یک حوزه‌های معینی جزو اسامی ممنوع هست. خب نتیجهش این خواهد شد که نسل جوان ما باید این نتیجه رو در واقع بگیرن که همچین ادبیاتی وجود نداره، در حالی که به واقع تجربه 40 سال گذشته نشون داده که نسل جوان ما میگردن و این ادبیات رو پیدا میکنن، میخونن. نگاهی که تدوین کنندگان این کتابا دارن نگاه سیاسیه، نگاه ایدئولوژیکه، مبتنی بر حسب دیگری. و میشه گفت از این بابت مایه تاسفه که در این سالها حتی گامی به عقب در واقع برداشته شده به جنگی گامی به جلو برداشته بشه. به نظر من این سیاست هم همونطوری که در گذشته معلوم شده سیاست شکست خورده ای خواهد بود. با حذف این چهره ها، با حذف شاملو، با حذف فرو، با حذف نیما هدایت از کتاب های درسی، مطلقا اینها از صحنه ادبیات فارسی و از در واقع حافظه جامعه ما پاک نخواهد شد.
پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در سال 90 از بازبینی و اصلاح کتاب های درسی در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش خبر داده بود و تاکید کرده بود که تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک بحث کلیدی محوری و اساسی است که حوزه‌های علمی در آن نقش تعیین کننده دارند و گفته بود که در بخش تدوین کتب درسی هیچ کس متخصص تر از حوزه‌های علمی نیست. آقای قاسم پور اما میگوید این تغییرات اخیر را با مشورت اساتید فرهنگ و هنر انجام دادند. حالا بسیاری از نویسندگان و اهل ادب و فرهنگ و معلمان هم دلنگرانند و معتقدند این حذف و انکارها لطمه بزرگی به هویت فرهنگی ایران است. اما مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی تاکید می‌کند که کتاب درسی ابزاری است تا دولت بتواند به اهداف و خواسته های خود برسد. بنابراین باید در هر برهه شرایط و ویژگی های مد نظر دولت را داشته باشد.
در اینجا به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم. شما میتونید مطالب و تصاویر خود رو از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام و یا آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید آدرس radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.